أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه
ولعن على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. و بحث سر این بود که در زمانات مدار به چه چیزی هست. بحث حاجه ها رو به تناسبی داشتم نگاه میکردیدم، ایشون مفصلی رو بحث کردن و روایاتی که هست رو مورد بحث کردن. احتمالا هم روایاتشو من خدمتشون دادم، چون اینو من بحث سابق یه بار همین روایت ها رو جمع‌آوری کرده بودم و حدس میزنم روایاتشو من خدمتشون دادم. ولی حالا یه سری بحثایی هست که جا دارن، من بعضی از بحثاش رو اکتفا میکنم به مطالبی که حاجه ها گفتن، چکیدش رو عرض میکنم، تفصیلش رو رو همین کلمات ها جواب بگیرید. در جلساتی که از 23/12/84 شروع میشه، این جلد 23 نکاح، بعد صفحه بحثاش از روایت صفحه 626 این بحثا شروع میشه، از دمر سعیه عبی ولاد رو بحث کردند و نکاتی رو مطرح فرمودند. سعیه عبی ولاد رو تو اجاره مفصل تر از اینجا بحث کرد، تو اجاره خیلی بحثشون مفصله که ما بحثای اجارش رو تو این دمین بحثش رو میکرده. بعد روایت عبدالرحمن ابن عبی عبدالله رو که یا خذب ما مربقی من به قیمت یا معتق رو اونا بحث کردند و بله. بعد از اون روایت محمد ابن قیس، همین روایت که ما بحث کردیم همش رو آوردن محمد ابن قیس. روایت یک روایتی ایشون آوردن که من نیاوردم، حالا من بحثش رو ندیدم که به اصطلاح چقدر لازم هست این روایت مورد بحث قرار بگیره. ایشون هم نگاه کردم دیدم یعنی استدلال به این روایت هم نپذیرفتن نهایتا. بله، صفحه این 622 چهار رقمی رو قبلا نوشتم، این چهار رقمی 7228 7228 این وسط های بحث 7228 حالا میگم تو برنامه چیز. بعد یه روایت عبدالله بن سنان رو مطرح کردن، اون رو من نخوندم، همینجوری آخرش رو نگاه کردم دیدم که به اصطلاح به این روایت خنده میگه نمیشه تمسک کرد و اینها. حالا اینو من نگاه میکنم ببینم اگر مطلب قابل توجهی داشت که لازم باشه که بحث کنیم بحث میکنیم. اینم این مطلب. بعد روایت ابوالورد رو دارن، البته ابوالورد رو توصیف کردن، ایشون نوشتن در کتب اربعه به طور متعدد علی ابن رعا و هشام بن سالم و محمد ابن نعمان از او روایت کردن. زیاد نیست، علی ابن رعاب و هشام بن سالم و محمد نعمان، من مورد تک و توک یک دو تاست کل روایت هایش که هر کدوم از اینا یک یا دو تا روایت بیشتر نداره و این مقدارا به نظر ما کافی نیمد برای اثبات اعتبار ابوالورد. بعد یه روایت از زراره رو مطرح کردن، روایت زراره در مورد همون طلاق هست، ثم طلقا قبل ان یدخل بها، این که میخواد بگه رجوع کنه یوم الطلاق رو ظاهر این روایت این هست، یوم الطلاق ملاک هست. خب روایتی دیگه صریح داره که یوم الطلاق ملاک نیست، یوم اعطاء المهر و امثال این روایت باید به قرینه روایت دیگه از ظهور شد. بعدن هم حجام روایت هم آوردن و بحث کردن، من نخوندم بحثای ادامه که فرمایششون رو. بعدم همین روایت سماعی که هر سی روایت سماعی رو مفصل بحث سندی و متنی کردن، حالا من در مورد صحبت خواهم کرد، اینو عرض میکنم خیلی بحث مفصلی داره. حالا دوستانی که کلاس راهنما هستیم بعد از ظهر در خدمتشون، از همون روایت عبدالله بن سنان شروع کنید، اون روایت قبلیش رو حالا خیلی به اونو کار نداریم، از اون روایت عبدالله بن سنان که هست اونو ملاحظه بفرمایید، به بعد مطلب حاجه‌ها رو کلاس راهنما صحبت خواهیم کرد. خب این روایت سماع یک مشکل سندی داره و یک سری توضیحات سندی داره، یک سری بحث نسخه‌ای در مورد متنش داره و یک مقداری هم بحث‌های فقه الحدیث و دلالتش بر محل بحث و اینها. این عبارت این بود: ان مملوکتن اتت قومن فزعمت. حاجه ها اشاره کردن که اینجا زعمت به من قالته، یعنی فقالت، همتم که رو دست کردم دارم، یعنی فقالت انها حرتون و تزوجها رجل منهم و اولدها ولدن تا ثم ان مولاها اتاهم فقام عندهم البینه انها مملوکه و اقرت الجاریه بذالک. امام علیه السلام فرمودن تدفع الی مولاها هیه و ولد دوها و علی مولاها ان یدفع ولدها الی ابیه به قیمتی یوم تسیر الی یا یسیر الی. حاجه‌ها فرمودن که استفسار و وسائل یسیرو و در تهذیب تسیرو دارد، به احتمال قوی یسیرو صحیح است. من مراجعه کردم ببینم که چه شکلی قضیه، دیدم که غیر از تهذیب تنها در حدایق ناظره جلد 24 صفحه 223 از کتابهایی که یک کمی خدمت داره تفسیر و الیه ذکر کردن، و الا تمام کتب حدیثی فقهی اینا یوم یسیر و الیه هست، همون عبارت که در استفسار هست. تهذیب جلد 7 یوم تفسیر و الیه اینجا هست، تهذیب جلد 7 صفحه 350 رقم 1429، حدایق ناظره جلد 24 صفحه 223، ان نجعه سابقا مصر رجال جلد 7 صفحه 195 که پیدا از تهذیب گرفته شده. اما در استفسار جلد 3 صفحه 217 رقم 790، اوال اللعالی جلد 3 347، وافی جلد 22 557 رقم 21703، تصریح هم میکنه از تهذیب، از تهذیب هم نقل میکنه. وافی تفاوتش با وسائل هست، وسائل تهذیب و استفسار رو روشن نمیکنه، از تهذیب هم استفسار، فقط اسم شیخ طوسی رو میاره، اینه که خیلی روشن نیست که این عبارتش کنه تهذیب و استفسار. وسائل جلد 21 صفحه 187 رقم 26863، کشف الرموز جلد 2 صفحه 164، تذکرت الفقها جلد 10 صفحه 339، مختلف و شیعه جلد 7 صفحه 261، ایضاح الفوائد جلد 3 صفحه 143، جامع المقاصد جلد 13 رقم 82، مسالک الافهام جلد 8 صفحه 20، همچنین کتاب های بعدی هم این مطالب رو داره. از عبارت در مهذب البارع هم عرض کنم خدمت شما، عبارتی از مهذب البارع هست، من عبارتشو میخونم. در مهذب البارع جلد 3 صفحه 332 داره: اعلم ان هذه الروایه قد دلت على امورا، ه به حروف ابجدیه هی دو چشم ان اعتبار القیمه یوم یسیر الی الاب یوم یسیر که پیدا یسیر رو بوده مرجع ضمیر اون الیه رو هم روشن کرده و بعد البته ایشون میگه و بیفی بعض هذه الاحکام من اونو بحثای دیگه شد ولی در غایت المراد مرام اون کنده تفسیره بوده از عبارتی که در غایت المرام جلد 3 صفحه 97 یه دلت هذه الروایه علی امور الرابع اعتبار القیمه یوم دفعها الیه دفعها الیه این تفسیره پیداست که عبارتش بوده بله خب در مورد این روایت یه سری بحثایی تو کلمات قوم هست یه سری بحثایی تو کلمات حاج آقا هست که عمدش بحثایی هست که تو کلمات حاج آقا در کلمات قوم از قدیم در مورد این روایت اشکال کردن که این روایت ضعف سندی داره و مراد از ضعف سند به اصطلاح قدماست به تعبیر قدماست یعنی چون سماعه رو واقفی می دانستند این رو روایت رو ایراد کردن اولین جا در نافع هست ولو اولده ها فکه هم بالقیمه ولو عجزه سعا فی قیمت هم یعنی قیمت اولاد ولو ابا عن السعی قیل یفتیهم الامام یفتیهم الامام همین ذیل همین روایت مورد بحث ما هست و فی المستنده ضعفون در شرح نافع کشف الرموز جلد 2 صفحه 164 میگه وجه ضعف ها سماعه در مختلف جلد 17 صفحه 261 در یه بحثی در همین بحث ها احتج شیخو به ما رواق سماعه بعد روایت رو آورده و الجوابو الطعن فی السند در ایضاح الفوائد جلد 3 صفحه 143 میگه و الجوابو عن حجت شیخ ضعف السند در غایت المرام جلد 3 صفحه 99 میگه انها ضعیف السند ضعیفت السند لان سماعه واقفیون در مسالک الافهام جلد 8 صفحه 20 هم تعبیر کرده موثقه سماعه خب این اشکالی اشکال مقدم قدیم اشاره کردیم که این اشتباه سماعه واقفی نیست و اشتباهی بوده که البته اشتباه قدیمیه تا یعنی از شیخ فدوخ اشتباه ایجاد شده بود کلمات شیخ طوسی هم آمده ما بحثش رو مفصل کردیم که نه سماعه امامی است و اصلا دوره وقت رو درک نکرده وقت بعد از وفات سماعه اینها بوده خب این بحثش ارجاع میدیم به اون بحث قدیمی اما بحثایی که حاج آقا در مورد این روایت مطرح فرمودند همون بحثایی بود که دیروزم من اشاره کردم کلمات حاج آقا مطرح هست عرض کنم خدمت شما یک بحث سقطی هست که در این سند رخ داده این سند حاج آقا اشاره می فرمایند که اینجا یا بین احمد ابن ادریس و احمد ابن محمد سقط رخ داده یا بین احمد ابن محمد و ابی ایوب سقط رخ داده و می فرمایند اگر مراد از احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی باشه که از ابی ایوب روایت داره احمد ابن ادریس از او روایت نمی کنه بین احمد ابن ادریس و احمد ابن محمد باید سقط رخ داده باشه اگر مراد از این احمد ابن محمد هم احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد اونایی که تو این طبقه هستن باشه بین احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد ابن خالد و ابی ایوب باید واسطه افتاده باشه و بعد مفصل بحث میکنن که این واسطه محذوف کیه محل افتادنش کجا هست نتیجه‌ای که در بحث میگیرن اون اینه که واسطه محذوف حسن ابن محبوب هست و بین احمد ابن محمد و ابی ایوب این سقط رخ داده استدلالاشون هم ببینید مفصل و قابل توجه خب این یه مرحله. مرحله دوم که این بغوفری تو این سند کیه؟ حاج ما میفرمایند که بغوفری سه نفر بغوفری داره. یکی این سه نفر هم تا حدودی طبقهاشون نزدیک هم هستند و هر سهشون هم استاد شیخ مفید هستند. یکمی به خاطر همین تشخیص که اینجا مراد از بغوفری کی هست یه مقداری خالی از صعوبت نیست. بغوفری که ابو عبدالله حسین ابن علی ابن سفیان بغوفری هست که اشهر بغوفری ها هست و از اجلای ثقات هست و توفیق صریح هم داره. یکی پسر این ابو عبدالله حسین ابو جعفر محمد ابن حسین ابن علی ابن سفیان بغوفری هست که دعای ندبه معروف از کتاب همین ابو جعفر نقل شده. بعدشون بفرمایه توصیق فریح نداره ولی برای اینیشون اقامه میخوان بکنن که این ابو جعفر محمد هم ثقه هست. نفر سوم ابو علی احمد ابن جعفر ابن سفیان بغوفری هست که پسرموی ابو عبدالله حسین هست که میفرمایند که هرچند توصیق فریح نداره ولی جزو مشایخ اجازه هست و مشایخ اجازه قابل توصیق هستند و اینها. هم دو مشایخ اجازه ما این مطلب رو گفتیم. اگر این مشایخ ما که مشایخ اجازه رو برای توفیق بودن کافی میدونیم، ولی اگر مثلا عرض کنم خدمت شما شیخ اجازه بودن برای سندهای به اصطلاح تشریفاتی هم باشه، این احمد ابن جعفر سندها تشریفاتی باشه، خب ممکنه بگیم که نیازی به توفیق اینها نیست. حالا این ما توفیق میکنیم فرقی بین اکثار روایتی که در طرق باشه و اکثار روایتی که در غیر طرق باشه قائل نیستیم. حالا بحثایی که آجوا کردند و بعدشون میفرماید در بین سه بلاوفری فقط دو نفر که پسر عمو هستن، یعنی ابو عبدالله حسین و ابو علی احمد از احمد ابن ادریس نقل میکنند و بعد توضیح دادن در مورد توضیحاتی دادن. عرض کنم خدمت شما این که حاج آقا اینجوری مرقوم داشتن مال اون زمانایی بوده که هنوز این برنامه کامپیوتری خیلی به اون معنا در دسترس نبود. البته ما زمانی که نکاح بحث میکردن داشتیم برنامه کامپیوتری ولی هنوز اونچنان خیلی چیز نبوده و الا در غیر از کتب حاج آقا خودشون خب کتاب های زیادی رو فهرستشون تهیه کردن، کتب صدوق رو فهرست دارن، امالی شیخ طوسی یه حدود 40 تا فهرست رجالیشون دارن که معمولا برای این بحث تتبعی از فهرست های خودشون استفاده می کردن و علاوه معجم رجال حدیث که مربوط کتب اربعه است. تو اینها روایت احمد ابن ادریس بغوفری ابو جعفر محمد از احمد ابن ادریس نیست، ولی در غیر این مجموعه روایت ابو جعفر محمد از احمد ابن ادریس آمده. من کامل الان خواستم برگردم جستجو کنم ولی فرصت نکردم. اتفاقا نکته من جستجوی دیگری رو داشتم میکردم این روایت رو دیدم، اون اینه که در غیبت شیخ طوسی یک سندی داره که این سند تا حسن ابن محبوبش این همین سند ماست. ابی جعفر غیبت شیخ طوسی صفحه 196 ابی جعفر محمد ابن سفیان البغوفری ان احمد ابن ادریس ان احمد ابن محمد ابن ایسا ان الحسن ابن محبوب. و اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم بعد به ادامه فرمایشات حاج آقا خواهیم پرداخت. اون اینه که ما خب معمولا تو جستجوهایی که میکنیم، جستجوی مثلا مشایخ و شاگردان و امثال اینها رو دنبال میکنیم. خب گاهی اوقات ممکنه بیشتر از مشایخ و شاگردان قطعه مفصلی از سند رو دنبال کنیم. اگر احمد ابن ادریس ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسن ابن محبوب این سه نفر رو با همدیگه دنبال کنیم ببینیم کدوم یک از این بدوفری ها هستند که از احمد ابن ادریس از احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسن ابن محبوب نقل کردن. دو تا از اینها من صریحا فقط دو تا از اینها هستن صریحا که میگم نکته داره که بعدن عرض میکنم. صریحا فقط دو تا از اینها هستن، یکی همین ابو جعفر محمد ابن حسین ابن علی ابن سفیان بذوفری که این ابو جعفر محمد ابن سفیان بذوفری که غیبت شیخ طوسی بود از باب نسبت به جد ابو جعفر محمد ابن سفیان بذوفری محمد ابن حسین ابن علی ابن سفیان هست. معمولا اسمهایی که یه مقدار غرابت دارن اونها رو به اونها نسبت داده میشه. سفیان تو این سلسله نسب خب خیلی غریبه، محمد ابن حسین ابن علی ابن سفیان این نسبت به جد خیلی مرسوم است و اصلا در بذوفری ها ابن سفیان البذوفری تو بعضی جاها تعبیر شده به خاطر اینکه سفیان یه اسم خیلی کم بس آمدی هست به قول امروزی هم. یکی همین ابو جعفر محمد ابن حسین ابن علی ابن سفیان بذوفری هست که طریق شبیه طریق ماست. یکی هم احمد ابن جعفر پسرموی حسین که تو رجال نجاشی صفحه 430 رقم 1156 و 461 رقم 1264 احمد ابن جعفر ان احمد ابن ادریس ان احمد محمد ابن نیسان الحسن ابن محبوب وارد شده. و این همین جهت ممکنه تخیل بشه که مراد یکی از این دوتاست. ولی یه نکته دیگه اینجا در این بحث هست که حاج‌ها بهش اشاره می‌فرمایند که نکته اصلی هست، اون اینه که این بذوفری در اول سند واقع شده. در آغاز سندهای متعددی در کتاب نکاح و کتاب طلاق و اینها اسم بذوفری آغاز سند واقع شده. این بذوفری که آغاز سند واقع شده ابو عبدالله حسین ابن علی ابن سفیانه. به چه جهت؟ تمام این مواردی که شیخ طوسی بذوفری رو اول سند قرار میده روایتاش در مورد احکام عبیده، تمام روایتاش، و کسی که کتابی داره در احکام العبید همین حسین ابن علی ابن سفیان هست که کتاب داره در احکام العبید. و به نظرم تو مشیخه تهذیب هم طریق به همین حسین ابن علی ابن سفیان تصریح میکنه. حسین ابن علی ابن سفیان طریقش رو ذکر کرده و خب مشخصه که این کتاب احکام العبید حسین ابن علی ابن سفیان این کتابی هست که نجاشی اون رو پیش بعضی از مشایخش هم درس خونده. کتاب معروفی بوده، نوعا کتابهای معروف بودن که مورد درس قرار میگرفتن و درس خونده میشده. این کتاب معروفی بوده که از منابع شیخ طوسی در تهذیب بوده. نکته‌ای که میخوام روش تاکید کنم این هست، ببینید ما برای شناخت بذوفری یه موقعی خود این سند رو به تنهایی مد نظر قرار میدیم. ممکنه همون نتیجه گیری هایی که بگیم مثلا یا ابو جعفر محمد یا احمد ابن جعفر هست که هیچ کدومش هم توثیق صریح ندارن، هم با قرائن غیر از توثیقات صریح. ولی وقتی نگاه ما به خصوص این روایت نیست، نگاه ما اینقدر جامع‌تر باشه خیلی مسائل فرق میکنه. من در مورد موسی بن قاسم یه موقعی مشغول کار کردن بودم تو مصند قاسم. خب سابقه ها به تناسب های کارهای معمولی که مثلا تو تحریر کار میکردم، نمیدونم توزول اسناد تحریر رو مینوشتم، خب رابطه مصند قاسم رو کار کرده بودم. ولی بعد دیگه تناسبی تصمیم گرفتم تمام روایت های موسی بن قاسم رو یک پارچه مورد مطالعه قرار بدم. یه رساله مفصلی نوشتم که کامل نشده، تیکه هایی از رساله مونده و اینها. خیلی نگاه یک پارچه به اسناد موسی بن قاسم در بحث های رجالی اثرگذار هست. بعدی بحث ها هست که آقایون نوعاً به یه مسئله دیگه رفتن، ولی اگر اون نگاه ما یک پارچه باشه، یعنی تمام اسناد موسی بن قاسم رو یک پارچه بهش نگاه کنیم، مسیر بحث کاملا زیر و رو میشه، کاملا مثل ابوالحسین نخعی. این بحثی هست که آقایون توی کتاب های فقهی خیلی مورد بحث قرار گرفتین، کیه تو اسناد موسی بن قاسم. ما اونجا تو اسناد موسی بن قاسم که بحث کردیم، مثلا مسیر بحث و کل مدل بحثی که ما اونجا بحث کردیم با بحث همه آقایون متفاوت هست. علتش همینه که ما یه نگاه جامع‌تر کردیم. کل من موسی بن قاسم رو با همدیگه که بحث کردم، اون اسناد ابوالحسین نخعی یه مشکلی تو بعضی از اسناد موسی بن قاسم هست، اینم از اون مشکل بهره برده، یه مشکل خاصی هست اونجا مفصل بحثش کردن. قرار من این هست که یکی از جنبه های روشی که در یه سری از بحث های رجالی خیلی مهم هست نگاه های جامع. مثلا بحث هایی که ما در مورد فقیه بنوان، من به تناسب درسای رجالی که داشتم یه موقعی شروع کردم مطالعه کردن کتب عربر که روش کافی چه شکلیه، روش تحدید چه شکلیه، روش فقیه چه شکلیه. این نگاه جامع، یعنی نگاه کتاب محور، اینم یه نگاه، یه مدل نگاه دیگه، خیلی بحثا رو تغییر داد. یعنی نگاه ما وقتی به کل کافی نگاه میکنیم، روش های کافی رو در میاریم، امثالیم به کل فقیه نگاه میکنیم، روش هاشو در میاریم، این نگاه سبب میشه که تو بحث های موردی هم اثر خودش داشته باشه. این خیلی اینه که رو این خواستم تأکید کنم. بغوفری، اگر ما نگاهمون رو خود این روایت مورد بحث ما باشه، به طور طبیعی میگفتیم ولو به اصطلاح جهت جستجو هم جستجوی قوی تری هم میگم، فرض کنید فقط به کتب عربه و کتاب هایی که مثلا حاجاها تصفیه کردن فهرست برشون نوشتن، به اونا فقط مراجعه نکنیم، به همه چیزها مراجعه کنیم، به طور طبیعی ما این بذوفری رو میگفتیم که مراد ابو جعفر محمد هست یا احمد ابن جعفر هست، چون چیزی که شبیه اسناد اینها هست فقط در این دوتا. ولی این که عرض کردم ولی که مصرحاً نکته ای داشت، اون اینه که موارد بذوفری رو ما از دایره بحث خارج کرده بودیم، و الا موارد بذوفری که از احمد ابن ادریس روایت میکنه تو تحریف زیاده. علتی که ما گفتیم بذوفری حسین ابن علی ابن سفیان هیچ وقت مشابه این روایت که انده تو روایتاش نیست و همثال اینا، به خاطر اینی که موارد بذوفری که توی کتب عربه هست اونا رو خارج کردیم، ولی اگر اون موارد بذوفری رو داخل مخاطب بکنیم مسیر بحث تغییر میکرد. به هر حال این مسئله که شما میفرماین کاملا همینجورم هست که فرمودن، این مراد از بذوفری ابو عبدالله حسین ابن علی ابن سفیان بذوفری هست که در وثاقتش هم شکی نیست و فکر صریح داره، بزرگان امامیه است و هیچ، بنابراین از جهت سندی این سند هیچ مشکلی نداره. اما حالا از جهت متنی، خب این یوم یسیر و اله یا تسیر و اله به چه معناست؟ بعضی از فقها ها از این عبارت معظم الوارع رو که خوندم ظاهرش شاید عبارت معظم الوارع این هست که روزی که این بچه به باباش داده میشه، یوم دفع البچه به باباش، از اون روشنتر عبارت این که مراد از یسیرو یعنی دفع دادن، اعطا کردن، از اون روشنتر عبارت غایت المرام بود. در غایت المرام جلد 3 صفحه 97 میگه دلت هاذ الروایه الا امور الرابع اعتبار القیمه یوم دفعها الیه، یسیرو رو دفع معنا کرده، یوم تسیرو، البته این پیدا که عبارتش تسیرو است، یوم دفعها الیه.
جواب ولد
در چی؟
جواب ولد در
میگن. ولد که مذکره.
میدونم خب یام دفع بچه شما فرمودید.
نه، مرادم اینه که یسیرو به معنای دفع. اصلا سر اینه که یسیرو به معنی دفع است. یا تسیرو، حالا اونش کلمه سیرورت رو میخوام چیز کنم. سیرورت رو به معنای دفع معنا کرده. ولی به نظر میرسه که خیلی از فقها سیرورت رو به معنای مالک شدن معنا کردن، یوم یسیرو الالعب این رو معنا کردن، یوم تملک العب هاول بچه را، یوم تملک، روز تملک، روزی که به اثر ظاهری این بابای مالک این شده. و عرض کنم خیلی عده از فقها ها به این روایت تمسک کردند برای اینکه مدار روز به دنیا آمدن بچه است، یوم سقوطهی حیان، به خود همین روایت تمسک کردن، به خود همین روایت تمسک کردن. البته عرض کنم خدمت شما تو غایة المرام میگه که والمصنف هنا والعلامه فی القواعد، غایة المرام در شرح شرایع الاسلام، مصنف یعنی محقق حلی، والمصنف هنا والعلامه فی القواعد و ابن ادریس اوجب القیمه یوم سقوطه حیان لانه وقت الهیلوله، گفتن روزی که این بچه به دنیا اومده. ولی خیلی از عبارتاشون ظاهرش اینه که میگن وقت عرض کنن سقوط و حیان هم یدل علی این روایت، به این روایت تمسک میکنن. اینها یوم یسیر و الیه رو به معنای روزی که این بچه این بابا شده، که انه روزی که دارای این بچه شده، روزی که خود ها جا هم این مطلب رو همین جور چیز کردن، معنا کردن. ایشون تعبیرشون این هست که بسیاری گفتن، حالا بسیاری گفتن که مراد از یوم یسیر و الی موقعیست که بچه به پدر منتقل می شود و آن موقعیست که بچه به دنیا می آید. احتمال دیگری هست که مراد موقعی باشد که منعتق می شود یا لزوم عتق برای او هست و آن زمانی است که در حمل ولوج روح می شود و انسان بر او صدق می کند، چون قبل از ولوج روح در هم چیزی نیست تا آزاد شود. بعد ازدواج روح، بعد از ازدواج، بعد از ولوج روح، ازدواج اینجا اشتباهی چاپ شده، بعد ولوج روح یا انعتاق پیدا می کند و یا لزوم عتق پیدا می کند. البته این معنا در صورت اعتاق روشن‌تر است. بعدشون خلاصه این روایت میگوید زمانی که عمل شخص سبب شد تا حمل که مملوک مالک بوده است از ملکیت مالک خارج شود، یعنی بعد از به دنیا آمدن یا ولوج روح قیمت گذاری می شود و این همان موقعی است که حمل نسبت به مالک تلف می شود، پس ظاهر این روایت نیست که اون تلف رو میخواد بگوید. ایشون معمولا سقوط و حیان رو معنا کردن، حاجه های معنای دیگه اضافه کردن، تفاوت جدی بین اینا نیست. یعنی عرض کنم خدمت شما اینجوری، ولی اون عرض کردم ظاهر عبارت قایت المرام این هست، عبارت محذب البار یوم یسیرو الالعب روشن نکرده که یوم یسیرو به چه معنا هست، ولی عبارت قایت المرام ازش استفاده، یوم دفع احوال دعی دفع معنا میکنه، یسیر رو دفع. و شاید ظاهر عبارت هم همین باشه، حالا من توضیح بدم، مکمل این بحث داره، بعد مکملش باشه فردا انشالله. اون اینه که کلمه یسیر رو مضارع، صورت مسئله ما این هست که اون قبلن مالک شده یا قبلن انعطاق حاصل شده، سقوطه حیان یا ولوج روح قبلن بوده، اگر او بود باید میگفت یوم سار الالعب، یوم سار الالعب، نه یسیر الالعب. یسیر الالعب ظاهرش این معنایی هست که در قایت المرام هست. و حالا این رو ملاحظه فرمایید، آقای حکیم هم تو مستمسک، من فرصت نکردم همه کلمات آقایون رو تو این بحث دنبال کنم، یه مقدار کلمات قدیمی ها رو جمع جور کردم، به این اخیره ها نرسیدم کلماتش رو کامل جفت و جور کنم ببینم. فقط در لابلای فرمایش آقای حکیم دیدم اشاره به این مطلب میکنه که این روایت که به معنای سقوط و حیان معنا کردن معلوم نیست معناش این باشه، حدس می‌زنم اشاره به همین مطلب باشه که ممکنه یوم دفع بچه به بابا مراد این ایشون معنا کرده باشه، کما سیعتی، ایشون تعبیر کما سیعتی کرده که فرصت نکردم نگاه کنم ببینم چی هست. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید تو کلمات آقایون، من اینو میخوام عرض بکنم، یه احتمال اینجا هست، تنها بنابر اون احتمال این معنایی که آقایون میکنن یوم سقوطی حیان یا معنای دیگه که حاج آقا مطرح میکنن که بحث ولوج روح و امثال اینها هست، ما اینو با تا بخونیم، یوم تسیر الی بخونیم، باب تفعل بگیریم، یوم تسیر الی، تسیره میشه ماضی
مضارع
چی؟
مستعمله.
حالا تناسب، حالا که گفتید بذار این اشارم بکنم، اون اینه که در زیارت امام رضا، در ذیل زیارت امام رضا، اون دعای معروفی که هست، یا من یسما چیز بالغفور رحیم، یا من داره، یا من یسما بالغفور الرحیم و اینا، تو مفاتیح، اگر مفاتیحی که یه مقدار دقیق هست تو اینا نگاه بکنید میبینید یه دو تا نقطه زیر یه گذاشتن، دو تا نقطه بالای نه، یعنی یوسما یا توسما. خب من از قدیم این مطلب برام چیز بود که تسمیه به معنای اصل معناش، یعنی نامگذاری کردن، ای کسی که تو را غفور رحیم نام گذارده، نه ای کسی که تو را به نام غفور رحیم یاد میکنند. به اصطلاح ما یک وضع داریم، یک استعمال داریم، تسمیه مربوط به زمان وضع، وضع آنیه نه مقام استعمال. البته در مقام استعمال هم گاهی اوقات کلمه یسما به کار رفته، یسما یعنی به این نام او را خواندن، ولی معمولا به اصطلاح تسمیه فرض کنید میگیم این بچه رو به این نام در فلان روز تسمیه شد. تسمیه روز نامگذاری که روایات هست که یوسن متف یوم سابق روز هفتم بچه اسکوداری میشه. اسکوداری یک فعل خاص زمانی است که یک زمان خاصی انجام میگیره. نه بعدن که هرچی اطلاق میکنیم دیگه تسمیه نیست، هی تسمیه امر مکرر نیست، این مضارع یعنی تکرار، هی غفورالرحیم که خدا رو به این نام. بعد یه چیزی به ذهنم رسیده بود، بعد دیدم که تو یکی از این چیزهای کتاب دعاهایی که چاپ شده بودم همونجور یوم تسمّا یا من تسمّا بالغفورالرحیم، یا من تسمّا نه تسمّا، تسمّا باب تفعل یعنی کسی که تسمیه شده ای. یا من تسمّا بالغفورالرحیم او خب کاملا چیز هست، دیدم تو بعضی از چیزها تسمّام ضبط کرده بودن و باب تفعل بود و امثال اینها. حالا این میگم فوقش اینه که این عبارت رو ما بخوایم توجیه کنیم، اینجوری بخوایم توجیه کنیم، تفیره بخونیم، علاوه بر اینکه حالا تفیرم خودش یه مقداری زور داره و امثال اینها، از جهت نسخه‌ای هم ضعیف بود. عرض کردم فقط در تهذیب به چاپی هست، در نقلیاتی که و حداق ناظره در سایر کتاب‌های حدیثی، و من حالا تهذیب و استفسار مخطوطاتش در اختیارم نبود ببینم این جد خطی ها به چه شکل این وارد شده و اینها. ظاهر نسخه‌ای هم بخواییم یسیرو رو باید ملاک قرار بدیم، بنابراین اون که ظاهر یسیرو رو بخواییم ملاکم قرار بدیم، این میشه عرض کنم یوم دفعهی الان که کنه، این رو ممکنه کسی به این بخواد استدلال کنه که یوم الادا ملاکه نه یوم التلف، و این رو معارضه قرار بده با همه روایاتی که ما تا حالا ذکر کردیم. حاجا این رو از ادله یوم التلف آوردن و با توجه به تفسیری که نوعا آیون در این روایت، ولی به نظر میرسه که این روایت اگر ظاهرش یوم ظاهرش به اصطلاح یوم الاداس توضیحی داره که من حالا این رو انشالله فردا توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.